اصول فقه جلسه 12 شنبه 29 هفته 1402.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد و آله الطاهرين. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قبل از ورود به بحث که جمع‌بندی روایات بوتون باشه، چند تا سوال شده، چند تا نکته هست محضر شما بیان بشه، انشاءالله بحث رو ادامه میدیم. اگر یادتون باشه ما در آیه 3 مائده عرض میکردیم که این آیه اتفاقا ارتباط وثیقی داره اجزایش. اگر توجه کنیم به روایاتی که می‌فرماید محرمات الهی باید به رجال و ولایت رجال تعبیر بشه و این محرمات ائمه جور مراده، خب اگر این طور باشه آیه کاملا همه اجزایش به هم میچسبه، چه قسمت اول، چه قسمت وسط، چه قسمت آخر. و این بحث رو فضلا بحث ساده ای نگیرید. میدونید اگر این نگاهی که ما مطرح کردیم بیاد تو تفسیر، نگاه هم که مال ما نیست، مال امام صادق و امام کاظم علیه السلام هست، علیهم السلام هست. میدونید هم مثل آیه ولایت خوب جا باز میکنه، نباید زحمت بکشیم که خب آیه ولایت اینجا چه کار میکنه، ربطی به ولایت نداره، تا یه فخر رازی پیدا بشه که حالا عبارت شو براتون میخونم مناقشه بکنه. همم یه دفاع جانانه از قرآنه که یک کس بیا آخه این چه متنیه، اولش از میته شروع میکنه، وسطش میره رو ولایت، دو دفعه بر میگرده به استرار به عقل میته. مثلا این ترتیب ترتیب درستیه، ولی اگر این نگاه بطنی رو آوردیم آیات اینجوری مثل انگشتان دو دست که بره تو هم و هم لصیق میشه. و قرینش هم که براتون عرض کردیم. و من همینجا باید مثلا چه عرض کنم، به هر حال ما طرف اون بزرگان هستن، مثلا گلایه کنیم از بزرگان که چرا به این روایات توجه نکردن. مثلا جناب آقای طباطبایی در المیزان که جز میدونید تفاسیر وزین ماست و اواخرم نوشته شده، میگن ان قوله الیوم یأس الذین کفروا من دینکم کلام معترض موضوع فی وسط هذه الآیه، یه جمله معترضه است، غیر متوقف علی لفظ الآیه فی دلالتها و بیانها، یعنی معنای آیه و لفظ آیه توقف بر این جمله وسط نداره. کلمه معترضه معناش همینه دیگه. جمله معترضه جمله ای میگن که اگر شما برشم داشتید نظام آیه به هم نمیخوره. و هازا یعید و ایزن نزول قوله الیوم یعس الذین کفروا نزولا مستقلا منفصلا عن الصدر و زید. این جداست از صدر و زید، چون صدر آیه تحریم میته، زیل آیه استرار به میته، این وسط اومده. حالا مستندون الى تعلیف نبی جل الخالق، مستند هست به کار پیامبر، یعنی پیامبر این کارو کردن، او الى تعلیف المؤلفین بعده، یا مؤلفین بعد این کارو کردن. و حالا مؤلفین بگیم مثلا امیرالمومنین بودن که آیات رو مثلا جمع کردن، که حالا اونم معنا داره. خب اصلا اینجور به نظر ما رفتار، رفتار یک مفسر سترگ نیست. خب وقتی شد رجال همه اینا به هم چفت میشه. یا از فخر رازی براتون بگم، از اهل سنت، میگه و من قولهی ذالکم فسق داره، وقتی میته رو حرام کردیم 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 ذالکم فسق، بعد میگه الیوم یعس الذین، میگه بین ذالکم فسق تا فمن استره اعتراضون، جمله معترض است. وقع فل بین، این وسط اومده. میگیم آقای فخر رازی شما طلبه فاضلی هستی، این چه ربطی داره؟ این آخه جمله معترضم ببینید، معترضه معناش این نیست که مثلا من وسط سخنرانی یه چیزی نامربوطی بگم. بله، مثلا وسط صحبت اسم صدوق میارم میگم رحمه الله قدس سره، معترضه باید آخه یه چیزی باشه. و الا انسان وسط مثلا مسئله گفتن فرض کنید یه جمله نامربوط نامربوط بگه، دو دفعه بره سراغ اون جمله. لذا سعی میکنه درستش کنه، میگه تأکید و مازوکرن من معنی تحریم. خداوند میخواد با الیوم یعص تأکید بکنه، فان تحریم هازه الخبائث، این چند تایی که حرام شده، من جملت دین الکامل و نعمت تامه و الاسلام الذی هو دین المرضی عند الله تعالی. نه که قبلش داره این چند تا حرام شد بعد خدای متعال خوشحال از این که حالا این چند تا رو حرام کرده، میگه دیگه از این به بعد یأس الذین کفروا من دینکم و رضیت لکم الاسلام دینا و اتممتم علیکم. درست داریم میگیم آیه اینه دیگه، حالا مضمون آیه هچ میگه این ارتباط هم داره، البته معترضه است، ولی معترضه مرتبط. این آقای فخر رازی میخواد معترضه مرتبط درست کنه. فرقش با کار جناب آقای طباطبایی رو بفهمید. آقای طباطبایی معترضه نامرتبط درست میکنه و لذا میفهمد که حالا پیغمبر این کارو کردن، مؤلفین کردن، حالا کردن. میدونی که بعضی وقتا پشتش هم یه دلیل میارن، میگن اگر آیات ولایت مستقل و پررنگ میامد حذفش میکردن، حذفش میکردن برای اینکه مثلا قایم بشه، خیلی حساسیت ایجاد نکنه. خدای متعال آیات ولایت و اینجوری، مثلا پیغمبر اینجوری عمل کردن. به نظر من آقا اینا همش مال وقتی است که ما راه به تعبیر ما به حقیقت پیدا نکنیم، و الا بر اون اساس دیگه ارتباط محسوسه. خب این یه نکته ای که لازم بود توجه میکردید. و اما چند تا سوال ولی مفسر قرآن فهمیده، ما هم مأموریم که با قرآن و با مفسرش ببینیم. پیغمبر جد شما نگفتن انی تارکم فیقم و سقل، فهمودن سقلین کتاب الله و اطرتی. خود قرآن هم میگه فسأل و اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خود قرآن میگه منها آیات و محکمات و آخر و متشابهات و متشابهات و لا یعلم و تعویل و الا الله و راسخون فهم. چقدر باید پیغمبر بگن، چقدر قرآن باید بگن. ما نباید سقله، یکی از سقلین رو از اون سقل جدا کنیم. و الا خب بله، ما که از پیش خودمون در نیاوردیم، بگیم چرا اولا ما از خودمون در آورده بودیم و مدتی هم دلخوش بودیم به همون قرائنی که گفتم. عرض کردم خدمت بعضی از بزرگانم من رسیدم، حالا بالاخره ما ارادتی داشتیم بهشون و داریم، ولی خب بعد که دیگه روایات رو دیدیم دیگه روایات بود دیگه. بگذرم، اجازه میدید ادامه بدیم. ببینید چند تا سوال شده این روزهای تعطیلم که میاد، بیشتر دوستان سوال میکنن. درسم حالا طبق این آماری که ما داریم صدها نفر میبینن، یعنی نزدیک به 1000 نفر. حالا فرض کنید یه مقدارش هم آمار دقیق نباشه، 200-300 تاش علکی باشه که نیست، چون ما کانالمون آشپزی که نداره، که قصه حسین گرد هم نداره، همین هست دیگه. ولذا اگر میبینید سوالات هست، من باید از این میخواستم بگم، از شما عذرخواهی کنم، چون دوستان شما تو فضای مجازی سوال میکنن، البته سوالاتی که جزء درسه، سوالاتی که جزء درسه. الان همین نکته ای که هفته این سوال نبود، این خود ما عرض کردیم، همین بحث معترضه، بعد رفتار مثل آقای طباطبایی، رفتار مثل فخر رازی، معترضه غیر مرتبط، معترضه مرتبط، بالاخره اینا هم شما باید بخشی از درس شروع حساب کنید. اگه اینجور نگاه کنیم طبیعتاً سوالاتی که میشه برامون قابل تحمله. یکی از آقایان سوال کردن آیا توسعه در مصداق همان کشداری معناست؟ میدونید که ما یه چند وقت این دوتا حرف رو داریم، مخصوصاً روز سه‌شنبه گفتیم که خیلی از بطون آیات همان توسعه در مصداق معناست، توسعه در مصداق معناست. مثل همین که میته تفسیر بشه به میته بیرونی، و یک مثلا یکی از جائرین، خلیفه جائر مثلا، گفتیم اینا توسعه در معناست. حالا یک آقای گفتن این همونیست که مطرح تو فلسفه زبان، فلسفه لغت، تو هم محیط غیر اسلام هم در اسلام، ما اسمش رو گذاشتیم کشداری معنا، یعنی معنا قابل امتداد، قابل کشداریه. ببینید اشکال نداره، اینا یه نوعی از همون توسعه. ببینید اگر یه لفظی میشه مصداقش رو گسترش بدید، معلومه معنا تنگ نیست، معنا ضیق نیست. ولی ببینید کشداری معنا حتما حقیقته. مثل مثلا این پیراهنی که شما تنتونه 1000 رقم دیگم بیاد به شکلای دیگه، بازم میگیم پیراهن. اینجا احساس مجاز نیست، ولی ممکنه در توسعه مصداق معنا طرف یه نوع مجازگویی بکنه. مثل اینکه میگن لفظ اسد رو توسعه میده مصداقشو، اسد بیابان، اسد خیابان. لذا اون توسعه در معنا با مجازم جمع میشه، ولی کشداری معنا یا گوهر معنا که غربی ها میگن، مسلمانانم گفتن، ما هم تو فقه و عرف آوردیم، خواستید نگاه کنید، حتما حقیقته. یه تفاوت اینجوری داره. سوال کردن آیا حدیث امام صادق، ذهنتون هست، العبارت للعوام و الاشارت للخواص تا آخر حدیث شریف، آیا ناظر به زومراتب بودن نفس انسانه؟ به این که امام میخوان بگن هر کسی به اندازه ایمانش یا مراتب نفسش از ظاهر و باطن آیات استفاده میکنه. بله همینطوره، اشکال نداره. دوست بزرگواری که سوال کردن اگر اعتقادشون همین باشه، البته با حرف ما منافات نداره. دقت کردید ما الاشارت للعوام اینا رو گفتیم. این گاهی وقتا یک بزرگی، یک فرهیخته‌ای مثلا یه استفاده‌ای میکنه که دیگران نمیکنن. این معناش نیست که به آیه معنا میده ها، دقت کنید، نه، کشف معنا میکنه. این که حضرت امیر علیه السلام اقل مدت هم رو در آوردن از قرآن که 6 ماهه، اینو به قرآن ندادن ها، یعنی قرآن رو به نطق در نیاوردن، بلکه کشف معنا کردن. پس این که بگیم بستگی به مراتب انسان داره، زیرکی انسان داره، همش هم ایمان نیست، یه بخشش هم زیرکیه، اشکال نداره، اما از این باب که کشف میکنه طرف. اینم یه سوال. سوال دیگه ای کردن، گفتن رابطه تعویل و بطن چی میشه؟ انصافا سوال خوبیه، تو درس ما هم باید بهش میپرداختیم. ببینید تعویل و بطن، ما دوتاشو داریم دیگه، هم تعویل داریم هم بطن داریم. حضرات، تعویل یکی از مصادیق بطنه، یعنی بطن میتونه تعویل باشه، الان شماره بعد میخونیم، میتونه از جنس معنا باشه. هرگاه بطن از جنس واقعیت باشه میشه تعویل، اگر از جنس معنا باشه ربطی به تعویل نداره. مثلا این که بگیم توسعه در مصداق معنا یا معنای التزامی که حضرت امیر گرفتن، این ربطی به تعویل نداره، بهش نمیگن تعویل. اما این که بگیم این آیه مثلا فلان موقع تعویل میشه، وعد الله الذین، چیه اون آیه، لیستخلفنهم فی الارض، بگیم زمان حکومت حضرت مهدی صلوات الله علیه این آیه پیاده میشه، این هم بطن هم تعویره، از جنس معنام نیست، از جنس واقعیته. سوال کردن که بله این آیه 3 مائده فمن استره رو میگن که شما اشاره به معنای بطنی گرفتید، با توجه به این که باید معنای ظاهر و باطن مانند یک نخ تسبیح با هم بخواند متناسب باشه، همه الفاظ آیه هم زر داشته باشه هم بد، بالاخره معنای ظاهری این فراز هم باید تکلیفش مشخص شود، معنای ظاهری آن چه می شود؟ سوال خوبیه. ببینید اینا تو برگه نیست، ولی حالا این سوالات باعث میشه که ما بگیم شما کنار برگه اضافه کنید. ببینید ما اگر رفتیم تو وادی بد باید حواسمون باشه، اگر رفتیم تو وادی بد نباید ظاهر رو فراموش کنیم. ما بطن گرایی که میکنیم معنای ظاهر ستیزی نیست. مثلا در همین جا اگر بنا شد ما بگیم بطن این آیه ائمه جورن، بله ائمه جورن، میته، دم، لحم خنزیر، ما اهل لغیر الله به، ائمه جورن، ولی نباید ظاهر آیه رو تعطیل کنیم. ظاهر آیه تحریم میته است، ولذا در فقه هم به همین آیه تمسک میکنیم. میگم قسمت فمن استره، فمن استره غیر باقین ولا آد فلا اسم علی، معنا کنید به استرار. اتفاقا بیش از 1000 ساله فقهای ما به همین آیه برای رفع حرمت با استرار تمسک کردن. فإن الله غفور و رحیم، خدا بخشنده است، آمرزنده است. حالا ارتباطش با ماقب به قول آقای علامه طباطبایی بخشنده و رحیمه، به این معنا که تکلیف سخت نمی کنه. رحیم دیگه، تکلیف سخت نمی کنه. اگرم احیانا تکلیف کنه بخشنده است، ولی خدا وکیلی پای بعد که میاد تو کار وضعیت فرق میکنه. میدونید گفتیم غفورون رحیم با استراره که من باید بخورم مناسب تر اینه که گفته بشه مثلا حکیمون علیم، حکیمون رحیم، تا گفته بشه غفور که یه نوع نشان از بخشش گناهه. ولی ظاهر آیه رو معنا کنید، حالا اگه نتونستیدم لسیق لسیق معنا کنید نکنید. یا اون آیه ان عند الله، ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا، ما که نمیگیم آیه رو ظاهرش معنا نکنید، توجه میکنید؟ منتها وقتی امام میفرمایند ما هستیم، ولذا بعدش اومده ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیهن انفسکم. جالبه بدانید اونایی که میخوان همین ماه بگیرن میدونید چی میگن؟ میگن این عربای جاهلی ماه رو جابجا میکردن تا به اون خوی جنگجوییشون اشباع بشه. مثلا اگر ماه حرام بود میگفتن حالا ماه حرام ماه بعد باشه، حالا میجنگیم، ماه بعد رو میگیم رجب، حالا رو میگیم مثلا جمادی مثلا یا یه چیز دیگه. خلاصه جا به جا میکردن که بعد قرآن میگه این کارو نکنید. دین قیم اینه که ماهشم منظم باشه، مرتب باشه. ولی حس میکنیم که ذالک الدین القیم بعد از اون آیه ولایت یه وزانی داره که بعد از ظاهر نداره. خب چی میخوام بگم آقایون شلوغ نشه؟ ببینید در بطن و ظاهر نباید ظاهر فراموش بشه، دست برداشته بشه. حتی اگر نتونستیم ارتباط برقرار کنیم نمی کنیم. ظاهرمونو میگیریم، استنباطمونو میکنیم، خب ارتباط برقرار نشد نشه. ولی وقتی بعد میاد دیگه ارتباط ها یه جور دیگه میشه. اینم راجع به این دیگه. حالا یه اشکال دیگه هم کردن که دوستمون میفهمن چه اشکالی کردن و جوابش دیگه معلوم شد. همینه که آقای علامه، حالا تو ذهنتون نندازم، این آقای علامه طباطبایی داره که این غفور و رحیم اینجا چه کار است؟ میگه این از باب اینه که میخواد بگه خدا غفور و رحیم، لذا رعایت حال استرار رو میکنه، تکلیف سخت نمیاره. میگه اگر مستر بودید استفاده کنید. یا ان الله غفور رحیم، که خوب اشکال نداره، حالا ما هم درستش کردیم، ولی ته دلمون این غفور رحیم با اون استرار به حکومت جور میسازه. اونجاست که آدم لیز میخوره، چهار تا کار خوب میکنه، ناچار بعضی چیزها را مالا کتاب یا تصدیق کنه، بالاخره تو در حکومت دیگه. خداوند میگه زابزا هازا به هازا، چی بود اون عبارت؟ واحده به واحده داشتیم دیگه. اون وقت است که غفور و رحیم خیلی جا باز میکنه. خب تمام شد آقایون، 6 تا اشکال بود، من با یه تذکر خودمون دادم. اگر برگه 204 رو دارید، دارید 204؟ بله. حالا مطلب شو بگم، دقت کنید. حالا هی دوستان این بر اون بر میکنم برگه رو. ببینید ما تقریبا وسط های 204 گفتیم حق اراده دو معناست. اگر پیدا کنید ولعمت المعصومون کانو علا ان الحق ارادت المعنیین. این بیان بیان من نیستا، من پریشب مطالعه میکردم دیدم یه جور ما نوشتیم مثلی که ما قبول داریم. این بیان مال آقای بهرانیه، صاحب کتاب البرهان. لذا بگید قیله فی ذلک. شما الان اگر برسیم همین امروز خواهم گفت که بوتون از باب استعمال در بیش از یک معنا نیست، توجه میکنید؟ بعد با این عبارت 204 شما قابل جمع نمیبینید، یا حاشیه هم میزنید به برگه ما که آقا مثلا اونجا استاد گفت ارادت المعنیه، بعدا قبول نکرد. نه، ما زیر بارش نمیریم. اینم حرف آقای بهرانیه، یک قیله فی ذلک باید قبلش بیارید. اگر پیدا کردید صفحه 204، اگر بگید سطر چندمه، من سطر ششم، سطر ششم صفحه 204، وَالْأَئِمَّةُ الْمَعْصُومُونَ كَانُوا عَلَىٰ أَنَّ الْحَقَّ اِرَادَةُ الْمَعْنِيَنِ، یعنی هم اراده اعمال هم اراده چی؟ اشخاص و رجال. بنا شد اینا دو معنا نباشه، توسعه مصداق یک معنا باشه. اینو آقای بهرانی برداشت کرده از کلمات ائمه، ما برداشت نمی کنیم. خب ولی نرفتید تو حکومت که این حرفو میزنید. بعضی وقتا واقعا مثلا راه داره ولی به سختی میفته. اینجا با توجه به عظمت گناه جا داره گفته بشه خداوند اگه یه لغزش هایی هم باشه میبخشه. اما بعضی وقتا لغزش ها رو مثلا میشه یه جور زیر سبیلی رد کرد یا تحمل ضرر کرد و رد کرد، میخواد بگه لازم نیست. غفورون جا داره. حالا انشاءالله مبتلا نشید به حکومت جور رو که بخواد داخل حکومت جور هم برید، و الا به هر حال یه لغزش هایی داره. اجازه میدید بسم الله بگیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آقا این چیکار ما داریم میکنیم؟ داریم روایات بوتون رو بررسی میکنیم. دو موردش رو گفتیم از باب استعمال در بیش از یک معنا نیست، بلکه توسعه در مصداق معناست، یا کشیدن یه جمله تصدیقی از مثلا دو تا آیه سه تا آیه است که مثالش زدیم. مورد سوم، حضرات دقت کنید، موارد زیادیه که جوابهای مختلف از معصوم صادر شده. یادتون میاد روایت جابر که میگفت آقا این چه وضعیتیه؟ البته مؤدب سوال کرد، من اینجوریش کردم، میگه آخه این چه وضعیتیه؟ ما از شما امروز سوال میکنیم یه جواب میشنویم، فردا یه جواب. امام چی فرمودن؟ فرمودن آقای جابر، قرآن یه متن معمولی نیست، قرآن بعت داره، بعتنش بعت داره، خب ممکنه ما به اقتضاعات مختلف جواب بدیم. آیا این معناش استعمال در بیش از یک معناست؟ به نظر ما نه. میدونید یه کسی باید پیدا بشه مثل شما، مواردی که ائمه جوابهای مختلف دادن، مثل همون قضیه ثم الیغزو تفسهم، جواب مختلف بود دیگه، که بعد ابن سنان سوال کرد شما به ذریح محاربی اونجور فرمودید، امام هم جواب دادن. یک کسی جمع کنه، به نظر ما آقایان معمول جوابهای ائمه میره تو همون شماره یک، یعنی میشه از باب توسعه در مصداق معنا، یا مثلا میره تو شماره دو. شماره دو این که مثلا یه مدلول التزامی داشته، امام به یه نفر گفتن به یه نفر نگفتن. یعنی این جوابهای مختلف امام تو همینا میچرخه و از باب استعمال در بیش از یک معنا نیست. ولی اینم به شما بگم، این تتبع بیشتر میخواد. ما علل حساب میگیم اگر احیانا کسی پیدا کرد موردی که از باب استعمال در بیش از یک معنا بود، اشکال نداره. حالا بنا نیست که ما قسم نخوریم که از قرآن سلب کنیم، که حالا 3 موردم داشته باشه قرآن، 10 موردم داشته باشه، او داشته باشه. اینم شماره 3. شماره 4 چیه؟ اگر برگرو دارید، تو بعضی از روایات آمده بود که زهره تنزیله و بطنه تعویله. از برگه بیاد بیرون. به نظر شما این چی؟ این دیگه چیه؟ آیا این توسعه در مصداق معناست؟ یا مثلا یه چیز دیگه است؟ امام میفرمایند که قرآن یه ظاهری داره که مثلا همون زمان نزولش یه مثلا حادثه واقع میشه و این چیز میشه، این آیه نازل میشه. اما ممکنه مثلا 100 سال بعد، 1000 سال بعد، چه میدونیم 10000 سال بعد آیه پیاده بشه. و عد الله الذين امنوا و عملوا الصالحات، همون مثال استخلاف که میگن مال زمان حکومت حضرت مهدی است. اصلا خیلی از آیات میگن به زمان ظهور حضرت تفسیر شده. اینا تأویله. اگر دقت کنی اینا، یعنی این یه معنای دومیه برای بت. این که ما بگیم بت یعنی تأویل آیه، تأویلم به چی معنا کنیم؟ عینیت یافتن مفاد آیه در خارج، بگیم این بتن آیه است. این اگر باشه، این از جنس معنا نیست. وقتی که جناب یوسف خواب دید، داستان بعد قرآن میگه، فرمود هازا تعویل و رؤیای، درست دارم میگم؟ ببینید تعویل تو خواب میگن، خوابم تعویل شد. گاهی وقتا ما میگیم تعبیر شد. نه، آدم شب یه خواب میبینه، فردا مثلا خواب رفیقشو میبینه، فردا شما همون رفیقو میبینید. برای خود ما که زیاد پیش اومده که مثلا شبش آدم یه چیز میبینه، فردا پیاده میشه. حالا اینم عجیبه. این فیشخ فکر کردید روح انسان چجوریه که مثل که فردا براش امروزه. قشنگ خواب میبینه که مثلا یه حادثه پیش اومد، اتفاقا فردا عین همون حادثه یا شبیه اون حادثه. این میشه تعویل اون خواب دیشب، تعویل اینها پیاده شدن. خب اگر امام میگن بطون آیات تعویل آیاته، وقتی آیه عینیت میابد بعد از 10 سال، بعد از 100 سال، بعد از 10000 سال، این اصلا جنس معنا نیست. که قرآن یه ظاهری داره از جنس معنا، یه باطن داره. خب ببینید آقایان چقدر خوبه، آدم وقتی تو ادله سیر میکنه معلوم میشه که این روایات، حالا یا روایت نمیدونم، یه روایته، چند تا روایته، این ما رو با یه معنای جدیدی از بطن آیه آشنا میکنه. تا حالا فکر میکردیم بطن معنا حتما از جنس معناست، الان فهمیدیم بطن یه معنام داره تعویل. تعویل یعنی حقیقت خارجی، اون عینیت خارجی. و میدونید که اینا با هم منافات نداره ها. دو تا معنا برای بطن داریم و چون اینا متوافقینن همدیگر رو رد نمی کنن. اگر هم سوال کردن تو امتحان شورا و نترسیدید جواب بدید که بعد بگن از کجا آوردی شما، بگید تعویل تا حالاش، حال باید هنوز ادامه داره، باید ببینیم معنای سوم هم داریم یا نه. یک معنا برای بد از جنس معناست مثل اون قبلی ها، یه معنا برای بد از این جنسه، بازم استعمال در بیش از یک معنا نیست دیگه. حالا این آیا به درد استنباط میخوره یا نه؟ این اصلا ربطی به استنباط نداره، چون از جنس، آخه ما یه بحث داشتیم که آیا فلان مورد از استعمال در بیش از یک معنا هست یا نه، یه بحث داشتیم آیا میشه در استنباط استفاده کرد یا نه. نسبت به یک و دو چی گفتیم؟ نسبت به یک و دو گفتیم به درد استنباط میخوره، یعنی میتونه انسان معنای بطنی رو استنباط کنه. قشنگ برای اولین بار تو تاریخ فقه شیعه از آیه 3 مائده راجع به قبول ولایت جائر چیز کنه، یا مثلا راجع به لزوم نگاه به علم به معلم از آیه فلینظر الانسان الی طعامه استفاده کنه، برای ملاقات امام حالا یا به استحباب یا به وجوب از ثم الیغزو تفسهم استفاده بکنه، با اینکه اینا بطنن. بلندتر اون که تسبیح اگه ظاهره که ظاهره، اگه نه اونم میشه جز معارف. یه چیزم داشتیم از پیغمبر، معارف قرآن، که اونو تو چیز آوردیم. بله نه تعویل دقت کنید خوب شد، تعویل لازم نیست تمام شده باشه یا گذشته باشه یا آینده باشه. حالا فهمیدم سوالتونو. نه تعویل ممکنه یه جریان مستمر باشه، یه جریان چی؟ مستمر باشه. مثلا سجد الملائکتو کلهم اجمعون الا ابلیس، این سجد یه ظاهر داره که البته بحث معرفتیه نه بحث فقهی، اما این سجد یه باطنی هم داره، یعنی همیشه سجد الملائکه مقابل آدم، این الان هم ساجدن، هزار سال دیگه هم ساجدن، منتها دیگه مقام ملائکه در مقابل مقام آدم. اگر اینو بطن آیه حساب کنی اشکال نداره، اینم تعویله. تعویل معناش حادثه بیاد و بره نیست، ممکنه یه جریان کشدار مستمر باشه. خب من میترسم به شما ستم کنم سوالتون، بیاد اینجا دی وقت تمام شد، بفهمید اینجا. الحمدلله رب العالمین.